بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. در جلسه دیشب خدمت شما عرض کردیم یک فرازی در زیارت عاشورا هست، جمله‌ای که شرط همراه بودن و همگام بودن با ولی خدا رو در اونجا ذکر کرده که آدم به چه شرطی میتونه همیشه در معیت معصوم باشه، از او جدا نشد، او رو تنها نگذاره، باعث قربت او نشه. اون فراز این بود که خب شما هم ناهن آشنا هستید باش. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از خدایی که سه چیز رو به من داد، با این سه شرط میخوام که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، منو در دنیا آخرت در معیت و همراهی معصومین قرار بده. منتها اون کسی که این سه چیز رو داره، یک اکرمنی به معرفتکم، معرفت معصوم رو و اولیاء خدا رو باید آدم داشته باشه. معرفت از سنخ اطلاعات ذهنی نیست که آدم مثلا مطالعات زیادی داشته باشه راجع به ائمه، تاریخ زندگیشون رو خیلی خوب بدونه، فضائلشون رو خیلی خوب بدونه، این نیست. اینها رو بعضن حتی دشمنان اهل بیت هم اطلاعات خوبی داشتن. البته اینا نمیخوام بگم چیز بدی ها، خیلی هم خوب آدم اطلاعات پیدا کنه راجع به اهل بیت، اما اطلاعات و علم و معلومات ذهنی الزاماً معرفت آور نیست. معرفت یک باور قلبیه که آدم باید باور بکنه که معصومین سرپرستی من رو دارن و از خود من به خودم اولویت دارن. اینو آدم باور بکنه که اونها چون آگاهتر هستن از من به مصالح من و مهربانتر هستن از من به خود من. شکی نیست که اونا از خود ما به خود ما مهربانترن. ما خیلی از اوقات برای خودمون دل نمیسوزونیم، فکر میکنیم دل میسوزونیم. خیلی از اوقات مصالح خودمون رو نمیدونیم. خیلی از اوقات این که خب زیاد پیش میاد، نمیدونیم چی به درد ابدیتمون میخوره چی نمیخوره. گاهی میخوام با یه کار تباه میکنه آدم، با یه لذت آنی چه بسا میزنه. خیلی از چیزهایی که لذت هایی که خداوند متعال اونور قرار رو بهش بده، با یه لذت آنی اونها رو خراب بکن. اما معصوم آگاه به مصالح ما تا ابد و دلسوزتر از خود ما به ما. بنابراین اگر کسی اونها رو با این به این شکل باور داشته باشه، این میگن معرفت اهل بیت رو داشتن. ایشب خدمت شما عرض میکردیم که معصوم سه تا ویژگی داره که احدی اون سه ویژگی رو نداره. یک، علم بی خطا. دو، عمل بی خطا. عملشم رفتارشم هیچ خطایی توش نیست. و سوم، محبت و عاطفه سنگین و سرشار. محبت سنگین و سرشاری که حتی چه بسا مواردی بوده که خودشون رو سپر بلا می کردن برای شیعیانشون، خودشون رو سپر می کردن. ما در روایت داریم تو زندگی موسی بن جعفر هست، روایتش اونجاست تو اصول کافی، که در زمان امام هفتم علیه السلام قرار بود شیعش رو خدا بلا به سرشون بفرسته، کتک قرار بود اونا بخورن، شیعیان تنبلی که اون زمان تنها گذاشتن موسی بن جعفر رو و اون کاری که باید بکنن رو نکردن، اونا قرار بود دم چک قرار بگیرن. اما تو روایت داره که موسی بن جعفر فرمود فوقیتهم والله بنفسی، من خودم رو سپر کردم، من خودم رو سپر کردم. مثل یه پدر که خودشو پل میکنه و چهار روش رد بشن، مثل یه مادر دلسوز و مهربان که چجوری از خودش میگذره، لقمه خودش رو به بچه هاش میده، خودش سختی رو میکشه تا اونها این سختی رو نبینن. اون بزرگوار فرمود فوقیتهم والله بنفسی، من خودم رو سپر کردم. 14 سال زندان کشید و اون سختی ها رو تحمل کرد. دلسوز هستن، مهربان هستن. در تفسیر مجموع البیان داره که پیغمبر اکرم اون ابتدای دعوتش که دعوت به اسلام میکرد و اونچنان که باید و شاید حرفشو گوش نمی کردن و دعوتش رو اجابت نمی کردن، این بزرگوار مهربان و دلسوز، من نمیدونم با چه تعبیری بگم که جسارت به پیغمبر نباشه، این بزرگوار گویی نقص رو در خودش میدید که من باید بر عباداتم بیفزایم که نفسم بیشتر تأثیر داشته باشه، حرفم بیشتر تأثیر داشته باشه، نقص رو گویی در خودش میدید، لذا عباداتش رو اضافه میکرد. پاکترین و باصفاترین آدم بود، اما چون میدید گوش نمیدن حرفشو، گویی نقص رو در خودش میدید، لذا عباداتش رو اضافه میکرد. به قدری شبها میایستاد روی پا و دیگه خواب رو گذاشته بود کنار، یا بسیار کم میخوابید که چهرهش زرد شده بود، دیگه رنگش زرد شده بود، چشماش گود افتاده بود از کثرت بیخوابی، پاهاش ورم کرده بود. آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. طه یکی از القاب پیغمبر طه دیگه، پیغمبر ما قرآن رو ما نازل نکردیم خودتو اینقدر به مشقت بندازی، چه خبرته؟ چرا خودتو به سختی بندازی؟ من به جان شما وقتی به این آیه میرسم اصلا بهتم میزنه که خدا داره به پیغمبر میگه آرومته، خدا داره به پیغمبر میگه چرا انقدر دل میسوزونی؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم خود تو به مشقت بندازی، چرا اینجوری میکنی؟ چون دلسوزه، چون مهربانه. گاهی موقع پیغمبر اکرم مینشست گریه میکرد، بهش میگفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ میفرمود رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه. اصلا باورتون میشه یه کسی بشینه برای ابو جهل و ابو لهب گریه کنه؟ باورتون میشه یه کسی؟ آخه این چه دلیه، این چه دلیه که بشینه برای اونا گریه بکنه؟ یه جمله ای تو دعای ابو حمزه هست، من تقاضا میکنم اونایی که زرنگن و رندن این جمله رو برن از اونجا حفظ بکنن، تو قنوت ها و سجده هاشون بخونن، اینقدر قشنگ با خدا حرف زده که اون وقت ببینید رحمت خدا رو متلاطم میکنه این جمله. این جمله این هستش که خدایا با توجه به این دلسوزی اولیاء خدا، این مهربانی مثل پیغمبر، این جمله با توجه به این مطلب تنظیم شده که الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، خدای اگه منو ببری جهنم دشمنت خوشحال میشه، شیطان، و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک، اگه منو ببری بهشت پیغمبرت خوشحال میشه، و انا والله اعلم ان سرور نبی که احب الی که من سرور عدوک، به خودت قسم من میدونم که خوشحالی پیغمبرت برات مهمتره، این بهتره، پس خدای ما رو ببر بهشت. قشنگتر از این میشه با خدا حرف زد؟ خدا اگه ما رو ببری جهنم کی خوشحال میشه؟ پیغمبر؟ پیغمبر که گریه میکرد برای امثال ابو جهل و ابو لهب. اگه ما رو ببری جهنم دشمنت خوشحال میشه، شیطان، ببری بهشت رفیقت خوشحال میشه، حبیبت خوشحال میشه، پیغمبر، پس ما رو ببر بهشت. آدم خیلی خوبه این چیزا رو از دعاها که اهل بیت اینا رو به زبون ماها گذاشتن یاد بگیره، تو سجده هاش، تو قنوتاش اینا رو آدم بخونه. این پیغمبر اینجوری بود، اولیاء خدا این شکلی هست، دلسوز و مهربان. یه یهودی بود می اومد به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد، یه جوون یهودی بود، پیغمبر رسمش این بود که تو جنگ ها اگر اسیری می گرفت، این اسیر اگر 10 تا از مسلمان ها رو با سواد می کرد پیغمبر آزادش می کرد. یه جوون یهودی بود می اومد خواندن و نوشتن یاد میداد به مسلمین. یه چند مدت که گذشت این جوون معلم یه چند روز غائب شد، نیومد. پیغمبر فرمود که این آقا چرا چند روز نیومده؟ گفتن یا رسول الله مریض، حالش هم خیلی سنگینه. فرمود میریم به عیادتش. با چند نفر از مسلمان ها رفتم به عیادت این جوان یهودی. وقتی رفت پیغمبر دید بله وضعش خرابه و پدر و مادرش هم کنارش نشستن، گاهی موقع بیهوش میشه گاهی موقع بهوش میاد. بعد نشست پیغمبر اکرم تا این جوان که بهوش اومد، فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه خدمتی به ما مسلمین کردی که چند نفر رو با سواد کردی، منم میخوام بهت یک خدمتی بکنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. این جوون یه نگاهی کرد به پدر و مادرش که کنار بسترش نشسته بودن، خجالت کشید، هیچی نگفت، باز بیهوش شد. بعد از یه مدتی پیغمبر نشست، بعد از یه مدتی اون جوان دو مرتبه که به هوش اومد، پدر اون جوان بی‌انصافی نکرد، رو کرد به سمت پسرش گفت فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نیستیم، ما مانعت نیستیم. تا اینو گفت اون جوان شهادتین رو بر زبان جاری کرد. جمله دوم که اسم مبارک پیغمبره، شهادت دوم رو که داد از دنیا رفت. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مسلمین رو خبر بکنم، همه جمع بشن این جوان رو تشییع بکنیم تا قبرستان مسلمین اونجا دفن بکنیم. رحمت خدا بر یک استادی بود تو قم، وقتی این قضیه رو نقل میکرد میگفت ببینید این پیغمبر دلسوز از جنازه یک جوان یهودی که دم آخر مسلمون شده بود نگذشت تا به بهش بدرقش نکنه. از من و شماها میگذره، از ماها میگذره، ماهایی که یک عمر در خونشون بودیم با همه کج و کلگی ها، با همه آلودگی ها، ولی بالاخره در خونشون بودیم دیگه. مگه نبودیم؟ مگه شما جای دیگه رفتی؟ اون جوان یهودی دم آخر مسلمان شد، نشست پیغمبر فرمود تشییعش میکنیم تا قبرستان مسلمین. دلسوز بودن، مهربان بودن. واقعش به همین دلیله، این سه صفت رو، این سه خصوصیت رو چون اولیاء خدا دارن، علم بی خطا، عمل بی خطا و محبت سنگین و عاطفه سرشار، چون این سه خصوصیت رو دارن خدا بهشون سه تا منصب داده. یک، ولایت بر تمام عالم، تمام عالم وجود، یعنی خدا رو بذار کنار، تمام عالم وجود سرپرستی و ولایتش با معصومینه. بقیه انبیا اونا هم سرپرستی و ولایت دارن، این اصطلاح بهش میگن ولایت تکوینی، یعنی ولایت بر عالم تکوین، بر عالم هستی، بر کائنات. بقیه انبیا، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، اون بزرگواران ولایت داشتن، اما ولایت هاشون جزئی بود، ولایت ها جزئی بود. اون کسانی که ولایت کلیه دارن بر تمام عالم وجود غیر از خدا، چهارده معصوم هستن و خداوند متعال به توسط اونها عالم رو اداره میکنه. این تو زیارت امام حسین، زیارت ششم امام حسین تو مفاتیح ببینید، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم، خدا ارادش از کانال شما عالم رو اداره میکنه، از کانال شما میگذره، محل مشیت الله هن دیگه، محل اراده خدا و عالم رو اداره میکنه. ولایت تکوینی همینه، مثل روح شما. ببینید روحتون الان چجوری بر بدنتون اشراف داره، روح شما ولایت داره، سرپرستی میکنه بدنتون رو، دستتون بلند میشه، پاتون حرکت میکنه. الان یه فرض کنید یه سوزنی به کف پاتون بخوره، کاملا متوجه میشه، چون روح به همه جا اشراف داره. اهل بیت علیهم السلام روح کلی عالم وجودن که به اذن خدا به همه جا اشراف دارن و هر کی هر چیزی هر جایی کوچکترین کاری بکنه تحت نظر اونهاست. یکی از خدمت امام رضا علیه السلام گفت، رسید گفت آقا بکنید، امام رضا فرمود ما این کار رو نمیکنیم، ما شما رو میبینیم، هر کاری میکنید اشراف بهتون داری، براتون هم دعا میکنیم. این اون عقیده هستش که ما نسبت به معصومین داریم و همین هست که میگیم واسطه فیضن. واسطه فیض بودن یعنی این، یعنی خدا توسط اونها حیات، رزق، علم، هر چیزی که به عالم میفرسته توسط اونها هستش و رو همین جهت هستش که ما گاهی موقع ها توسل بهشون میکنیم و ازشون چیز میخوایم. ببینید ما که از امیرالمومنین، از امام حسین چیز میخوایم، میدونیم از خدا میگیرن، خودشون استقلال ندارن، مستقل نیستن، یه دکانی یا یه دستگاهی در مقابل دستگاه خدا که نزدن، همون دستگاه خداست که توسط او اعمال میشه تو این عالم. فرمود امام صادق ولایتنا ولایت الله، ولایت ما اهل بیت همون ولایت خداست. خدا سرپرستیش رو بر عالم توسط ما انجام میده. بنابراین اگر ما خطاب بکنیم به معصوم، میگیم یه چیزی به ما بده، میدونیم از خودش نیست، از خدا میگیره میده. این شرک نیست که وهابیت ما رو متهمه به شرک بکنن که اینا میگن مثلا یا امام حسین یا امیرالمومنین. خب ما که میگیم یا امام حسین یا امیرالمومنین، از باب این که واسطه است، ولی از خدا در واقع داریم میخوایم، میدونیم این از خودشون چیزی ندارن، هیچ اشکالی نداره. تو دعام هست، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان. ببینید خطاب مستقیم، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی تهرانی رو که کما بیش شما همتون خب بحثای اخلاقی این بزرگوار رو دیدید. ایشون من چند سال، شاید 20 چند سال پیش بود خدمتشون بودیم، ایشون میگفتش که من یه مرتبه رفتم خدمت آیت الله است احمد آقای خانساری، این مرجع بزرگوار تو مشهد بود، رفتم به دیدنش، یه صحبتای پیش اومد بینمون، بعد من از ایشون سوال کردم، از آقای خانساری سوال کردم که آقا ما حرم امام رضا مثلا میریم چه جوری بخوایم بگیم خدایا به حق امام رضا فلان چیزو به ما بده، یعنی مخاطب رو خدا قرار بدیم، یا بگیم یا امام رضا این چیزو بده این چیزو بده، مخاطب رو امام رضا قرار بدیم. آیت الله است احمد آقای خانساری فرمودن هر دوش خوبه، هر دوش خوبه، ولی دومی بهتره، واسطه ببرید در خونه خدا، این دومی بهتره، از امام رضا بخواید که بخواد، از امام حسین بخواید که بخواد. بعد ایشون میگفت تازه اینم گاهی موقع ببرید، برید یه واسطه دیگه هم برای امام رضا ببرید، مثلا برید سر قبر یه بزرگی، یه امامزاده ای، یه که از او بخواید، که از امام رضا بخواد، که از خدا بخواد. چون معمولا وقتی واسطه ها بیشتر بشه، اون واسطه های پایین تر سنخیت بیشتری با ما دارن، بیشتر به ما میخورن. استاد آیت الله حسنزاده آملی، شما تقیه آملی بود تو تهران، مرجع تقلید بود آی حسنزاده و آی جوادی این دو بزرگوار، ایشون مو گفت گاهی مقام من حرم امام رضا علیه السلام که میرم چیزی گیرم نمیاد، میام حرم حضرت عبدالعظیم اینجا میگیرم، یعنی اینجاها حواله میشه، به این زیر دستاشون حواله میشه که میدن. در هر حال مقصودم اینه، ما که از معصومین چیز میخوایم از بابی که اینا واسطه فیضن، نه اینکه خودشون مستقلن، واسطه فیض هست. و به خاطر همینم هست که ما میگیم معصوم زنده است. میدونید اهل سنت هم میگن که مثلا منجی، یعنی همه ادیان میگن، مسیحیان میگن، یهودیان میگن، میگن که منجی و موعود در آخر الزمان خواهد آمد، اما الان زنده نیست، الان زنده نیست، در آخر الزمان یه منجی و موعودی به دنیا خواهد آمد که جهان رو پر از عدل و داد میکنه. فقط و فقط شیعه است که میگه اون منجی و موعود زنده است. چرا؟ چرا ما اصرار داریم که امام زنده است، حجت خدا زنده است؟ چون واسطه فیضه. اون اگه تو این عالم نباشه فیض نمیرسه به این عالم. نگید که خب حاجی قوم مگه خدا نعوذ بالله عاجزه که واسطه میخواد. خدا مستقیم بده، خدا مستقیم فیضشو بده، رزق بده، علم بده، مگه عاجزه که حتما باید یه واسطه باشه که به واسطه اونها به ما چیزی بده؟ جواب اینه که خدا عاجز نیست تو دادن، ما عاجزیم تو گرفتن، ما تو گرفتن عاجزیم. من خدمت خودتون ازتون میپرسم، خدا خیلی هم دوست داره که مستقیم با آدما حرف بزنه، اصلا وحی مستقیم با آدما حرف بزنه، همونجور که با حضرت موسی با پیغمبر حرف زد، ولی ما میتونیم؟ ما اون قابلیت رو داریم که مستقیم حرف خدا رو بشنویم؟ پس وحی چطور احتیاج به واسطه میخواد؟ یه آدم پاکی که بتونه گوشی داشته باشه کلام خدا رو بشنوه بعد به ما برسونه. بقیه چیزام هم همینجور، بقیه فیضهای خدا و رحمتهای خدا با واسطه به ما میرسه، چون خودمون مستقیم نمیتونیم بگیریم، خودمون مستقیم نمیتونیم بگیریم. به هر حال اولیاء خدا، من دوستانی که احیانا اهل مطالعه هستن میگم، علامه میرجهانی که تو اصفهان قبرشون کنار قبر علامه مجلسی هست اونجا دفنن، یه کتابی داره به نام ولایت کلیه، ولایت کلیه که همون ولایتی که 14 معصوم داشتن بر تمام عالم وجود، احدی جز 14 معصوم این ولایت رو ندارن. بقیه انبیا، بقیه اولیاء خدا ممکنه ولایت هایی داشتن ولی جزئی بود، در یه محدوده خاصی بود، ولی اون 14 معصوم نه. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی رو، آدم با کرامتی بود. ایشون نقل میکرد، میگفت من یه مرتبه تو صحن مطهر امیرالمومنین بودم، میگفت تو صحن مطهر امیرالمومنین خودم حضور داشتم، یه بچه ای رفته بود رو مناره، حالا چطور شده بود که پرت شد، از مناره پرت شد، یعنی شاید چند لحظه کوتاه بیشتر این اتفاق نیفتاد، یه مرتبه فریاد همه رفت بالا، یه کسی بود داشت بار میبرد، از این حمال‌هایی که معمولا قبلا خیلی بیشتر بودن، داشت بار میبرد. یه لحظه که این بچه دیگه تقریبا یکی دو متر مونده بود بخوره به زمین، یه لحظه گفت بیست. میگفت همه دیدن که شاید دو سه متری زمین بین زمین و آسمان این بچه معلق ایستاد، طوری که رفتن گرفتن این بچه رو و بغلش کردن آوردنش پایین. همه ریختن دور همون بابا، همونی که گفت بیست، ریختن ازدحام کردن. خب میدونستن این آدم عادی نیست دیگه، با یه بیستش اینجوری کرد. و خدام حرم اومدن و کمک دادن، اینو بردن توی یکی از این حجره های اطراف. آخون مولا علی همدانی میگه من رفتم، میگه رفتم تو اون حجره‌ای که اینو برده بودن، میگه بهش گفتم که شما چیکار کردی، شما چیکار کردی که با یک کلمت این شکلی این رو بین آسمان و زمین معلق. این ولایت ها، این نوعی تسلط بر عالمه، البته ولایت جزئی در همین حد. میگه من پرسیدم چیکار کرد، گفت حاج آقا چیز خاصی نبود، یه عمر خدا فرمود فلان کار رو بکن، من گفتم چشم، یه بارم من گفتم خدا گفت چشم، یه عمر خدا گفت هر کاری رو بکن، گفتم چشم، بندگیشو کردم، یه بارم من گفتم یه چیزی خواستم بشه تو این عالم، یه چیزی خواستم بشه شد. که در روایات ما هست که بنده من بندگی بکن، همون جور که من خدا میگم کن فیکون، همون جور که من یه چیزی رو بخوام باشه میشه، تو هم اگر یه چیزی رو بخوای باشه میشه. انت تقول کن فیکون. میگفت آقا آدم باربری بود، حمالی میکرد که عددی حسابش نمیکردن. من همینجا تو پرانتز خیلی کوچولو عرض بکنم، یه آدمای ناشناس دور خود بونه حواسمون باشه ها، این که در روایت داره که خدا چند چیز رو تو چند چیز پنهان کرده، یکی شب قدر رو تو بین شبها، یکی یک گناهی رو تو بین گناهان خدا پنهان کرده که اگر کسی اون گناه رو مرتکب بشه چه بسا دیگه توفیق توبه پیدا نکنه، شاید دیگه نتونه موفق به توبه میشه. و یکی هم اولیاء خودش رو تو بین مردم، خدا اولیاء خودش رو تو بین مردم پنهان کرده. مواظب باشیم اگر یه آدمی ظاهری نداره، ولو ظاهری نداره، اینجور نباشه که خدا نکرده آدم توهینی بکنه، ای چه بسا اون همون کسی باشه که خدا خیلی دوستش داره. یا آقایی تو قوم از این کلا نمدی های قوم، معمولا حالا اونایی که تو قوم هستن میدونن، یه مقدار قدیمی تر اینایی که تو روستاهای اطراف قوم بودن، یه مثلا شلوار گشاد، این شلوارای روستایی گشاد و یه کلا نمدی و یه هیئت اینجوری خلاصه داشت، تو مدرسه فیضیه اومد روی سکوی نشست، یه طلبه از اتاقش اومد بیرون، وقتی اینو دید یه سلام خیلی همچین سنگین و شلوولی بهش کرد و رفت، خیلی تحویل نگرفت این رو، آدم دهاتی اومده اینجا نشسته دیگه، یه سلامی کرد و رفت. اون بنده خدا همون دهاتی که نشسته بود اونجا بلند شد دیگه یواش یواش می‌خواست بره، یه طلبه دیگری اینو دید، رفت به اون طلبه اولی گفت شناختی این کی بود؟ اینو شناختی کی بود؟ گفت نه مگه کی بود؟ گفت این حاج هادی عبهریه، یکی از عرفایی که تو قوم الان دفنه، قبرش تو گلزار شهدای قوم هست، از شاگردای مرحوم میرزا بودهای انصاری همدانی. گفت این حاج هادی عبهریه، صاحب کراماتی بود. اون طلبه اولیه که اینو خیلی تحویل نگرفته بود دوید سمتش، دوید گفت حاج آقا خیلی عذر میخوام بفرمایید من چایی چیزی. گفت نه دیگه این فایده دیگه نداره دیگه، اما اول اگه تحویل میگرفتی یه چیزی گیرت اومده بود، اگه اون اول که ناشناس بودم من برات احترام میگذاشتی به خاطر خدا، به خاطر اینکه یه مسلمونیه ولو ظاهری نداره، اگه اون موقع احترام میگذاشتی یه چیزی گیرت اومده بود، اما الان دیگه فایده نداره دیگه، حالا چون شناختی من کیم دایی دویدی دنبال من، این فایده نداره. در هر حال اون بنده خدایی که به ایست گفت بین زمین و آسمان معلق کرد، این ولایت ها رو اولیاء خدا دارن، اما اینا ولایت های جزئی است، اهل بیت ولایت کلیه دارن. این یک منصبی است که خدا بهشون داده. منصب دوم ولایت تشریعی، ولایت بر شریعت دارن، بر حرام و حلال دارن، اختیار حرام و حلال خود دست اونهاست. و منصب سومی که اهل بیت دارن ولایت اجتماعی، ولایت بر جامعه دارن، حکومت حق اونهاست. شیعه هیچ حکومتی رو به مشروعیت نمیشناسه مگر حکومت معصوم یا نائب معصوم، ولی کسی دیگه حق نداره ولایت رو بر جامعه ولایت اجتماعی داشته باشه، یا معصوم باید باشه نائب او. این سه منصب رو خدا میده به کسی که اون سه خصوصیت رو داره، علم بی خطا، عمل بی خطا، مهربانی. خدا بهش سه تا ولایت میده، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت اجتماعی. این معرفت ائمه است. معرفت ائمه که تو اون فراز زیارت عاشورا اومده بود که شرط معیت معصومین در دنیا و آخرته اینه که آدم باور داشته باشه که اونا اینجوریه. این خصوصیت اول. فراز زیارت عاشورا یادمون نره. خدایی که معرفت شما اهل بیت رو به من داد، یک، و معرفت اولیاءکم، کسی که میخواد با معصوم باشه علاوه بر این که باید معرفت داشته باشه به معصوم، احترام به معصوم بگذاره، باید معرفت به دوستان معصوم هم داشته باشه، باید احترام به دوستان معصومین هم بگذاره. دوستان معصومین کیا هستن؟ خود شما ها. کسی که میخواد با معصوم باشه، ببینید این تعبیر زیارت عاشوراست، به معرفت کن و معرفت اولیاء کن، باید معرفت نسبت به اولیاء و دوستان شما اهل بیت هم داشته باشه. بعضیا بودن احترام به پیغمبر میگذاشتن اما احترام به دوستان پیغمبر نمیگذاشتن. اینا به درد نمیخورن، اینا به درد نمیخورن. یه بابایی بود، پیغمبر اکرم نشسته بود، موقع نماز جماعت بود. قدیم صفای جماعت به نوبت یکی یکی باید درست، یعنی تا اون صف اولی جلویی تشکیل نمیشد، صف دومی تشکیل نمیشد، سومی، به نوبت باید از اون جلو پر میکردن. پیغمبر نشسته بود آماده که اذان رو بگن، نماز بخونن، صفای یکی یکی داشت تشکیل میشد. یه بابای ثروتمندی بود از ثروتمندای عرب اومد نشست تو صف که پیغمبر داره میبینه این رو، نشست یه مرتبه نگاه کرد، دید کنار دستیش یه آدمی است با لباسای کهنه، لباسای به تعبیر خودمون خیلی آدم خاکی اینجا نشسته. خودشو جمع کرد، از ثروتمندای عرب بود دیگه، خودشو جمع کرد. پیغمبر دید، فرمود برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی از ثروتت بچسبه به این چیزی؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی از فقر این چیزی به تو بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی که به این نخوری؟ گفت یا رسول الله من یه شیطونی دارم گهگاهی سر به سرم میذاره، این دفعه این کارو کرد، اومد تو جلد ما اینجوری شدیم دیگه. حالا منتها برای این که جبران بکنم این اهانتی رو که به مسلمانی کردم و این شکلی رفتار کردم، نصف ثروتم رو حاضرم به این بدم. پیغمبر رو کرد به اون طرف، گفت فلانی تو حاضری بپذیری؟ گفت نه یا رسول الله. گفت برای چی؟ گفت میترسم مثل این بشم، میترسم خودمو گم بکنم، ترسم خودم رو گم بکنم. کسانی بودن به رسول احترام میگذاشتن اما به یاران رسول احترام نمیگذاشتن. یه بزرگواری میگفت اگه سلمان و ابوذر الان ناشناس بیان تو مجلس ما، شاید بعضی خودشون رو جمع بکنن بهشون نخورن، چون لباساشون خیلی کهنه بود، چون لباساشون خیلی کهنه بود. مواظب باشیم به یاران اهل بیت که مؤمنین باشن احترام بگذاریم. اجازه میدید من یه چیزی عرض بکنم، خیلی این خاطره درسه، خیلی درسه. یکی از تجار تهران الان هست، آدم خیر، متدین و پولدار. یه مرتبه رفته بود مشهد برای زیارت امام رضا، یه 10-12 روز می‌خواست بره مشهد بمونه. این 2-3 روز اول وقتی میره حرم امام رضا، میدید اصلا عشق نداره، نه سوزی، نه عشقی، نه حالی. بالا سر میرفت، از پایین پا میومد، از اون در میرفت، از اون تر میرفت، اما دریغ از یه قطره عشق. پیش خودش به خودش گفتش که امام رضا این دفعه ما رو نطلبیده. من یه چیزی تو پرانتز میگم، این به درد میخوره. میدونید طلبیدن و نطلبیدن مال دله، نه مال جسم فیزیکی آدم. چون گاهی موقعا میگن حاج آقا اگه طلبیدن به رفتن مشهد و کربلا و مکه و ایناست، ما میشناسیم فلانی آدم خوبی هم نیست، دائم کربلا مکه این ور اون ور، پس معلوم میشه که خیلی اونا رو طلبیدن. ما دریغ از این که یه بارم گیرمون بیاد، ولی اون طرف رو آدم، این آدم اهل خلافی هستش، مشکل داره تو زندگیش، اما این ور اون ور هم میره، یعنی خیلی طلبیدنش. جواب اینه که عزیز من، طلبیدن ائمه مال جسم فیزیکی آدم نیست که پاش بره اونجا. مال دله که این دل شوق زیارت تو دل بیفته، معلومه که کشیدنش. وقتی هم که رفت اونجا سوز داشته باشه، عشق داشته باشه، این معلومه که طلبیدن، ولی نه صرفا بلند شدن رفتن. این آقای تاجری که داشتم عرض میکردم خدمتون، میگه دو سه روز اولی که من تو مشهد بودم دیدم مثلا نه عشقی نه سوزی، خشک خشک، فهمیدم ما رو نه طلبیدن. رفتم بلیت گرفتم، بلیت هواپیما برای که برگردم تهران. یه 3-4 ساعت تا وقت پرواز هنوز فرصت بود، داشتم توی کوچه میرفتم دیدم که یک پیرمردی یک گاری دستی رو داره هل میده، یه باری رو داره میبره، ولی بار سنگینه. این پیرمرد به زور داره هل میده. این آقا میگه من همینجور از پشت سرش که اومدم رفتم کنارش کمک بهش دادم، این گاری دستی رو کمک دادم، این چرخ رو. و همینجور که هل میدادم بهش گفتم که عزیز من، مگه مجبوری که انقدر بار بزنی زیرش موندی؟ خب کمتر. گفت دست رو دلم نگذار آقا، تو چه خبر داری از زندگی من؟ من دختر دم بخت دارم، جهیزیهشو نتونستم تهیه کنم، خانومم به من گفته پول جهیزیه رو نتونستی تهیه کنی نیا خونه، مجبورم اینجوری بار بزنم، بار سنگین بزنم. این تاجر میگه من یه لحظه چیز بهش گفتم اجازه میدی من باهات باشم، همراهت باشم؟ گفت خدا بهت خیر بده، کمک منم هستی. این چرخش رو بردیم هل دادیم اونجایی که می‌خواست بارو خالی کنه، خالی کرد. بعد من بهش گفتم که اجازه میدی بریم خونت؟ اول یه تأملی کرد، می‌خواست بگه نه، ولی بعدش گفتش که خب بیا مهمون حبیب خداست. میگه من با این پیرمرد همراه شدیم رفتیم خونش. وقتی وارد شدیم خونش رو من دیدم و وضعیت خونش رو دیدم، 8 گرون 9شه، دیدم راست میگه، واقعا این آدم بنده خدا خیلی مشکل داره. یه چک کشید این تاجر، خب آدم سرمایه‌داری بود، اون خگری هم بود، یه چک کشید، یه مبلغ سنگین نوشت توش، گفت این رو هم جهیزیه دخترت رو باهاش بخر، هم یه سرمایه برای کار و کاسبی و زندگیت باشه. وقتی این تاجر میگه داشتم از خونه این پیرمرد میومدم بیرون، گریه های این پیرمرد، دخترش و خانومش بود که پشت سر من بدرقه بود، تا دم در اومدن اون پیرمرد به من گفتش که آقا جون این چیزی که به من دادی من ندارم بهت بعدن بدم ها. گفت نه، من اینو به عنوان قرض بهت ندادم که، هدیه است، به عنوان قرض بهت ندادم. اون پیرمرد گفتش که من چیزی ندارم بهت بدم، حتی پذیرایی هم ازت نکردی، امام رضا بهت جواب بده. این آقا میگه من رفتم حرم امام رضا که دیگه زیارت وداع رو بکنم برم فرودگاه. میگه وقتی رفتم حرم امام رضا علیه السلام، این چشمهایی که خشک بود مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن و طعم زیارت با معرفت رو تا حدی چشیدم که زیارت با معرفت فقط این نیست که معرفت به امام رضا داشته باشی، معرفت به دوستان امام رضا باید داشته باشی، اونایی که زیر زندگی دارن خم میشه کمرشون، من دارم و میتونم بهشون بدم و نمیدم، اون وقت میخوان به من اشکم بدن، به من سوزم بدن، به من حالم بدن، نمیدن. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم، شرط دومی که معرفت داشته باشم به دوستان شما اهل بیت، این دو. و آخرین شرط این استش که برزقن البراءه من اعدائكم، علاوه بر اینکه اهل بیت رو دوست داری، دوستان اهل بیت رو هم دوست داری، باید دشمنان اهل بیت رو هم دشمن داشته باشی، باید از اونا بدت بیاد، باید پشت بکنی به اونا، به فرهنگ دشمن اهل بیت باید پشت بکنی، ولی من سینه برای امام حسین بزنم اما مدل زندگیم خدای نکرده شرکالود باشه و رگه هایی از فرهنگ دشمن اهل بیت تو زندگی من، تو کاسبی من، تو روابط من باشه، طبیعیه که نمیتونم در میت معصوم استقامت داشته باشم و ادامه بدم راه رو. اون کسی که موقعی که اینا رو دیگه حال خودتون میدونید دیگه، میگفت در پیش من از مرگ بر آمریکا حرف نزنید، یادتون هست؟ اون کسی که این رو میگفت یه زمانی هم آب تو آسیاب دشمن میریزه. آدم مؤمن و متدین مثل خود امام حسینه، خود ابو عبدالله مگه موضع تو این عالم نداشت؟ خود امام حسین مگه صلح کل بود؟ خود امام حسین در مقابل یک جبهه وایساد، صلح کل اگه کسی بخواد باشه و همه رو بپذیره، این حسینی نیست. آدم باید هم تبلی داشته باشه هم تبری. و پیام عاشورا همینه، پیام عاشورا اینه که جبهت رو شفاف بکن، موضع‌گیریتون نسبت به جبهه حق شفاف و نسبت به جبهه باطل پشت بکن و شفاف. تبلی به یک جبهه و تبری از جبهه دیگر. خیلی عذر میخوام از همتون. خدای تو رو قسمت بدین با اون دستی که محبوب اهل بیت شد و بوسیدن او رو، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلواتی عنایت بفرما.